بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. و صلی الله علی سیدنا محمد. و آهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا سید الشهدا علیه الصلاه و علیه السلام، در محضر قرآن کریم بخشی از سوره مبارکه اسراء را مطرح می‌کنیم که ذات پروردگار مجموعه این مطالب رو حکم قرآنی نام نهاده است. ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه. پیامبران چه گفتیم؟ از حکمت‌های الهیه بود که بر تو گفته شد، از آیه 23 تا انتهای آیه 39. و الان آنچه خوانده شد خدمت دوستان عزیز که شاید نهمین نکته باشد در مجموعه نکاتی که گفته شد، یا دهمین، در آیه 34 انتهای آیه 34 و اوفو بالعهد، وفا کنید به عهد، که ان العهد کان مسئولا، و عهد مورد سوال و پرسشگری واقع خواهد شد. در پایان عرض گذشته ولا تقربوا مال الیتیم رو به عنوان نکته انتهایی عرض قبل گفتیم که نزدیک مال یتیم نشوید. اشاره شد به دلیل وسوسه انگیز بودن سرمایه ایتام و یتاما، این میل وجود دارد در جامعه و انسان ها ممکن است اون پروای لازم رو در تعامل با سرمایه و اموال یتیم مبذول نکنند. جا دارد که با این تعبیر غلیظ خداوند بازگو کند که ولا تقربوا مال الیتیم، و شاید شدیدتر از این رو ما در قرآن داریم. حساسیت قضیه اقتضا می کند که در چند مورد معدودی هم که ذات باری تعالی پرده ها رو به کناری می زند و اون حقیقت ملکوتی آن سویی را همین سو نشان می دهد، یک مورد در مورد مال یتیمان باشد. یعنی همان گونه که ولا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا، همان گونه که چهره غیبت عیان و آشکار می شود، نه تمثیل است نه تشبیه است. هیچ کدام از اداد تشبیه را هم در کلام عرب خداوند در اینجا به کار نمی بندد. در قرآن عینیت است نه تشبیه، حقیقت است نه تشبیه. چهره واقعی غیبت رو خداوند به مردار خاری، به لاش خاری در قرآن عیان می کند و نشان می دهد، نه اینکه تمثیل به این کند. این ملکوت غیبت است که ادام و کلاب و نار در روایت از آن گفته می شود، نان خورش سگان جهنم، که خود این استعاره است باز و نکته است. مورد دیگری که مشاهده می کنید، ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا، اونها که مال یتیمان رو به ظلم میخورن نان نمیخورند، اموال نمیخورند، مال یتیم رو تصرف نمیکنند، اینها در بطون و اندرون خودشون آتش جهنم رو بنگرند و ببینند. انما یاکلون فی بطونهم نار، هیچ تشبیهی در کار نیست، عینیت و حقیقت و ملکوتی است که ذات حق در اینجا به نمایش میگذارد. به همین خاطر شدت رو بررسی فرمودیم و بررسی شد خدمت دوستان، مشاهده فرمودید تا اونجا که الا بالتی هی احسن، نزدیک این مال نشید مگر به شکل احسن، اون حتی یبلغ اشده و توان اقتصادی خودش رو بیابد. اموال یتیمان رو با اونها واگذار میکنید، تمام. اما اون چند آن خوانده شد خدمت دوستان عزیز و اوفو بالعهد، وفا کنید به عهد. من واجه رو بررسی میکنم تا مفاد کلی آیه رو با هم مورد دقت قرار دهیم. کلمه اوفو از ماده وفا می آید عزیزان. وفا به معنای پایان رساندن امریست، نقطه مقابل غدر به معنای ناتمام گذاردن چیزیست. غدار یعنی آن که چیزی را و هر کاری را میانه دل می کند و به اتمام نمی رساند. به تمام رساندن امر را وفا می گویند به طور کلی. این خود واژه است. وفا تمام مشتقاتی هم که از این گرفته می شود یه چنین معانی در دل اون دیده می شود. و من هل وفات، حتی کلمه وفات که در مورد جان دادن و جان ستاندن گفته می شود که الله یتوفی الانفس حین موتها، خداوند توفی می کند جان را در آن مرگ، اینجا هم به همین معناست. به تمام معنا خداوند تا پایان جان رو می ستاند و می گیرد. پس واژه وفا یعنی چیزی رو به پایان رساندن و تمام و کمال انجام دادن. از چهره های درخشان بی بدیلی که در قرآن نام اون مطرح می شود که اون قله بلند پیامبران الهی را به خیش اختصاص داده است، مردی است که خدا او را می ستاید با اون که ابراهیم الذی وفا. ابراهیم کسی است که وفا، به وفا کامل رسیده است، یعنی همه چیز را به غایت و نهایت و به انتها رسانده است. اگر حوزه اقتصاد است، جان است، فرزند است، تمام تعهدات خود رو به انتها رسانده است. پس کلمه وفا در لغت ضد قدر اون ناتمام گذاردن، این به پایان رساندن. اما فرمود و اوفو بالعهد. واژه عهد و واژه عقد دو واژه است که این دو پایا پای همگاه به جای هم به کار برده می شود و آشنای ذهن دوستان عزیز است. کلمه عهد رو پیمان معنا می کنیم، عقد رو هم پیمان معنا می کنیم، با این تفاوت که عقد شدت بیشتری دارد چون از ماده عقده و گره می آید. اون عهد شدید تر و غلیظ‌تر را عقد می گویند. به همین خاطر کلمه عهد به خداوند نسبت داده می شود اما واژه عقد به خدا نسبت داده نمی شه. خداوند عهد می بندد اما عقد نمی بندد، چون ذات باری تعالی را کسی نمی تواند ملزم کند شامه حق را گره بزند ببندد. و ذات اوست که و من اوفا به عهدهی من الله، او خود به عهد خیش وفا می کند و الزام و تعهد بر دوش او حاجت نیست. به همین خاطر از واژه عقد در مورد ذات حق استفاده نمی شه، در مورد ذات او از عهد استفاده می شود. اما خود این کلمه با اون چه در این آیه عرض می کند پروردگار عزیزان، از مهمترین حکمت های الهیه در زندگی انسان های موحد و جامعه بشری است. به طور کلی یه مقدمه کوتاه وارد خود متن عهد می شم، محضر مبارک عزیزان. طبیعی است انسان موجودی است اجتماعی و مدنی. لازمه مدنی بودن آن است که ارتباط در بین انسان‌ها استوار و محکم به تمام اشکال اون باشد. روابط اخلاقی اونها، اقتصادی اونها، خانوادگی، تمام حوزه‌های ارتباط مجموعه شخصیت اجتماعی انسان رو رقم می‌زند و آدمی حاجت به اون دارد که در این زیست اجتماعی یه پایبندی‌هایی رو نسبت به دیگران و یه الزامی رو نسبت به اون که در این مراودات جمعی و اجتماعی دارد بر خویشتن روا کند. عقل جمعی بشر منهای شرایع الهی به این نکته رسیده است که انسان ها اگر بخواهند در کنار هم همزیستی زیبا و شایسته و مصالحت آمیزی داشته باشند، باید عنصر اعتماد رو در میان خودشون پابرجا بدارند. اگر انسان ها به سخن هم، به عمل هم، به رفتار هم اون اعتماد لازم رو یافتند، می توانند لذت با هم بودن رو، آرامش و آسایش زندگی جمعی رو داشته باشند و الا متاسفانه پریشانی خاطر حاصل خواهد شد در روابط جمعی و اجتماعی. این عنصر اعتماد پابرجا نمی شود مگر با یه مؤلفه هایی که از مهمترین این مؤلفه ها خود بحث تعهدات، پایبندی به عهد، مقررات، قواعد و اون پیمان هایی است که بین انسان ها پابرجا می شود و میان انسان ها مقرر می شود. آقا من اجازه فرمودید یه جمله رو عرض کنم و بعد این عهد رو از منظر حکمت‌های قرآنی خدمت دوستان عزیز بازگو می‌کنم و گستره اون رو مطرح می‌کنیم و امیدوارم که اون استفاده لازم رو بتوانیم در این شب تاسوع آیه حسینی که شکل گرفتن این تاسوع و عاشورا هم به زیر پا نهادن همین آیه شریفه هست قطعاً ان شاء الله استفاده لازم رو ببریم. زمانی این حدیث رو خدمت دوستان عزیز خواندیم و یه مثلث ساده ای رو من عرض کردم خدمت بزرگواران، سه ضلعی که یه مثلثی رو تشکیل میدهد که میتوان آن را مثلث خوشبختی و اون تحقق اعتماد نامید، همان که ما بعث الله نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانه و الوفاء بالعهد. خداوند هیچ پیغمبری رو مبعوث نکرد از اولین اونها تا آخرین اونها الا اینکه سه چیز رو با اونها قطعی کرد به عنوان اون مؤلفه های اولیه رسالتشون در ارتباط با جامعه بشری و در ارتباط با خود حضرت باری تعالی، در ارتباط با خیشتن خیش. یک، صدق در کلام. دوم، پایداری امانات به تمام معنای گسترده اون که فرصت بازگویی اون نیست. و الذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون گفتیم در سوره مبارکه مؤمنون. سوم، وفاء به عهد. این سه شرط اصلی کار پیامبران الهی بود که اینها پهلوانان و قهرمانان میدان صداقت، امانت، وفا. این سه ضلع مثلث خوشبختی و کمال و سعادت و اون تحقق اعتماد به معنای واقعی در زندگی جمعی انسانها. پس بنابراین جایگاه عهد مشخص، اما اون عهدی که قرآن میگوید فراتر از این خرد جمعی بشری است. کلمه عهد سه حوزه رو در مینوردد در آیات و بیانات قرآن. یعنی ما سه نوع عهد و تعهد و پیمان میبینیم بزرگواران. یک، عهدی است که خداوند با خلق می‌بندد. دوم، عهدی است که خلق با خداوند می‌بندند. سوم، عهدی است که بین انسان و انسان‌ها برقرار و مقرر می‌شوند. اون نوع اول عهد چیز عجیبی است. هیچ کس نمی‌تواند خداوند را ملزم به شیء و امری بکند. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. از ذات باری تعالی که نمی شود کسی بازجویی کند، بازخواستی کند، بر او تسلطی. هو القاهر فوق عباده. اون تسلط و قهاریت ذات باری تعالی که فرای وجود است، ماورای تمام این تصورات است. اما حضرت سبحانی خود نسبت به بندگان خیش، عزیزان من این رو بر اساس آیات شریف عرض میام، سنگین نیاد بر بعضی از بزرگواران، خودش رو ذات باری تعالی نسبت بندگانش متعهد میداند. یعنی یه عهدهایی رو ذات حق با بندگان خیش میبندد ابتداعا. این عهد رو پررنگ میبینیم در آیات و بیانات قرآن کریم و میبینیم اوفو به عهدی اوف به عهدکم. یه تعاهد رو بین انسان به حضرت پروردگار. اما چه چیزی رو خداوند عهد میبندد و متعهد نسبت آن نسبت بندگان خیش خواهد شد؟ اولین نکته بعد از ایجاد، الذی خلق فسوا. وقتی که می آفریند تصفیه نیاز دارد، تأمین نیاز دارد. لذا گفتیم در باب رزق، ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها یعلم مستقرها و مستودعها. هیچ جنبنده‌ای در روی زمین نیست تک تک ما آدمیان الا آن که خدا رزق ما را متعهد می شود، نیازمندی های ما را متعهد می شود ذات باری تعالی. امکان اون نیست نیازی در وجود انسان باشد و در پهنه خلقت پیشبینی اون نشده باشد، همان که با آتاکم من کل ما سألتمو، هر آنچه را که حاجت شما باشد در این وجود پیش بینی کردیم. این تعهد خداست. ببینید عزیزان، علا از جهت حقوقی یعنی کلمه الزام، علیه یعنی بر من لازم است. ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، خداوند رزق را متعهد می شود. یک، دوم، فرمود الذی خلق فسوا، به دنبال اون فرمود والذی قدر فهدا. دومین نکته ای رو که خداوند متعهد نسبت به بندگانش در این قضیه و ان علینا للهدى، من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، هر که آورد مرا باز نماید وطنم. خداوند سبحان متعهد نسبت به بندگانش که انسانهایی را که در این سراچه آورده است رها نکند. ایه سبل انسان و انیوت رکسودا، آیا گمان میکند که آدمی به خود واگذاشته و مهمل و سرگردان و متحیر در این سرای سپنج است؟ این گونه نیست. ان علینا للهدى، بر عهده من پروردگاره که شما را هدایت کنم به سوی اون مقصد و مقصودی که برای اون آفریده شده اید. لذا ابزار هدایت رو حضرت باری تعالی به ما جدی خواهد داد که فردا شب بحث اون رو مطرح میکنیم. ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، بحث فردا شب است که میبینیم این ابزارها را. خداوند حس رو میدهد، عقل رو میدهد عزیزان، به پای حس، حواس چندگانه ما، به پای عقل و اونگاه فراتر از عقل هدایت نورانی الهیه وحیانی فرود می آید. ابزار هدایت رو خدا برای همگان در درون و برون فراهم می کند و متعهد به آن از ذات باری تعالی. به دنبال این هدایت آفرید، تأمین اعتبار کامل رو متعهد شد، هدایت انسان رو متعهد شد، پایان کار رو هم متعهد میشه ذات باری تعالی، پایان کار رو هم متعهد میشد. و ان علیه النشأة الاخرى، به اونجایی که شما انسانها باید ببرید، اون نشأه آپایانی، اون جهان واپسین رو، شکل اون، تحقق اون، همه چیز اون رو ما تعهد میکنیم. از تعهدات حضرت باری تعالی بر بشریت است. بسیار خوب، خداوند یه تعهداتی به انسانها دارد. از اون طرف ذات حق انسانها را نسبت به خیش متعهد میکند. ما نسبت به خداوند یه عهدهایی داریم. این عهد ما تو همون چیزیست که خدا با ما عهد بست. ببینید، اوفو به عهدی اوف به عهدکم، این عهد میشه معاهده. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. این آنیست که از زبان تک تک شهیدان زنده جاوید، کیست کشته شمشیر دوست، کاب غیات حلوب در دم شمشیر اوست کربلا، شنیده می شود یک به یک اون گاه وجود نازنین امیر المومنین یاد یاران خیش که می افتادن بر لب جاری می کردن، دونگاه بر سینه می زد فرزند ابی طالب که من منتظر آنم که دما بدل و تبدیلا باشد. اون معاهده. ببینید عزیزان، اولین عهدی که خداوند با ما بسته است، علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، این اولین عهدی است که ما در پیشگاه خداوند داریم. و اوفو بالعهد ان العهد کان عنه مسئولا، فرد اولش اینه، یعنی تعهداتی که ما به حضرت پروردگار داریم. ان العهد کان عنه مسئولا، آیا بنی آدم ما با شما عهد نبستیم، متعهد نیستید شما در قبال ما با تمام اون داشته‌هایی که دادیم به شما، به خلقتون و رزقتون و هدایتتون، که الله تعبد و شیطان. اولین تعهد ما در قبال پروردگارمون آن که عبادت حضرت پروردگار را و اطاعت او را سرلوحه فکر و زندگی خیش داریم. متعهدیم ما به این نکته، اجتناب از اطاعت شیطان تعهد اصلی ماست. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، این تعهد اصلی شماست که از شاهراه عبودیت و بندگی و اطاعت خداوند به در نرید. هر کجا که از این شاهراه به در رفتید، اگر یه وجب برون رفتید، اگر فرسنگ ها برون رفتید، این جفاست نه وفا، این خیانت است به اون عهدی که با پروردگار خیش دارید. اینجا جاییست که نلعهد کانه مسئولا به صحنه میاد. پس نسبت به حضرت پروردگار ان اعبدونی هذا و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، تعهد اول ما عزیزان بندگی و عبودیت اوست که تمام حقیقت کمال انسان و رشد آدمی و شکوفایی وجود در مسیر و شاهراه صراط مستقیم به عبودیت به منصه ظهور میرسد و آشکار میشود. به دنبال اون، حالا ببینید این تعهد وقتی میاد در مسیر عبودیت دیگه اجزای درونی داره، میشه تعهد در قبال رسول اطیع الله و اطیع الرسول، میشه تعهد در قبال اولیاء حق، در قبال پیشوایان هدایت، میشه تعهد در قبال اجزاء درونی دین، سلسله زلف دوست، حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. اونی که نیومده نیومده، کاری به اون نیست، اما اگر کسی آمد ورود در این حلقه رو پذیرفت، اینجا به تک تک مواردی که متعهد است ملزمه، این عهد رو پاس بدارد و پای عهدش با حضرت پروردگار بنشیند و وفاداری به عهد خودش بکند با خداوند سبحان. دیگه تک تک آنچه در درون حقیقت دین و دین ورزی دیده می شود، می شود مصادیق عهد بین انسان با حضرت پروردگار. نماز عهد بین ما و خداست عزیزان، زکات عهد بین ما و خداست، در مسائل فقهی بگویید، در مسائل اخلاقی صبوری عهد است، خوشخلقی عهد است، تمام اینها تحمل عهد است، عفو عهد است بین انسان و حضرت پروردگار، تمام اینها عهود، عهد اخلاقی ما بین ما و خداوند، عهد فقهی و حکمی بین ما و حضرت باری تعالی، میشه اینا عهدهای درون دین در اون صراط مستقیم برای انسان محقق. این شد یک، عهد خدا با انسان، عهد ما با حضرت پروردگار. اونگاه معنای سوم، تعهداتی که بین انسانها پیش می آید و مقرر میشه. استحضار دارید کلمه عقد رو بیشتر در این حوزه به کار میبریم، یعنی عقد گستردگی بیشتری از عهد در این حوزه ها دارد، از پیمان تعبیر به عقد. در فقه میگوییم قراردادهایی که بین انسانها مقرر میشه یا عقد است یا ایقاع است. ایقاع یه طرف است، مانند طلاق است، مانند هبه است، بعض از این موارد این چنینی. اما عقده که دو سو دارد، یه تعهد دو سویه در این دیده میشه و میدان این عقل رو نگاه میکنیم عزیزان، تمام حوزه های زندگی ما رو در می نوردد. یعنی نکاح، ازدواج، عقد و نکاح، یعنی عهد و نکاح. ان العهد کان مسئولا، الان توضیح میدم خدمت دوستان. نکاح رو میگیم عقده النکاح در قرآن، عقد جره میزند. خدای رحمت کند مرحوم شهریار در اون مثنوی شب، کار به اونجا میکشد که بالاخره اون زمزمه عاشقانه اون دو زوج جوان رو که مطرح میکند، اون زوج جوان رو که مطرح میکند، بالاخره اون میگوید که من حاضر شدم حلقه به گوش تو باشم، اون دیگری هم میگوید که ما کمر خدمت بسته ایم به تو. او حلقه به گوش شد و او کمر بسته. این تعهد میاد وقتی عقد و نکاح شد، عقده میشه، یعنی تعهد میاره، شانه انسان رو میبندد. و همین خاطر نقطه مقابل وقتی که جدایی دست میده که گفت پیغمبر من احبا در فراق، ابغض الاشیاء عندی الطلاق، کلمه طلاق از ماده طلق، یعنی بند رو باز کردن، رها کردن. هنگامی که دوستان میخوان صیغه طلاق رو جاری کنن، میگن زوجت موکلت، فارسیشو میخوان ترجمهشو بگن، میگن زوجه موکل من یله، رها سرخود است، یله رها سرخود است، طلق یعنی باز کردن گره، یعنی اون تعهد چی شد؟ باز شد و برداشته شد. نکاح تعهده، بیع خرید و فروش تعهده، اجاره تعهده، تمام اینها عقد عزیزان، تمام اینها عهده. یعنی اون که ما در صحن جامعه با یکدیگر داریم عمل میکنیم، عهود و عقود خانوادگی ما، عهود و عقود اقتصادی ما، عهود و عقود سیاسی ما، تمام حوزه های زندگی ما دقیقا زیر مجموعه این آیه شریف است که و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. یعنی وقتی نگاه میکنید در حوزه این زندگی خانوادگی، شوخی که نداره، یا نیومدیم زیر بار، نیومدیم بالاخره گفت که نمیتوانم، اما هنگامی که آمدیم زیر بار و پذیرفتیم این عهد رو، ان العهد کان مسئولا، جریبان بنده رو میگیره جان برادر. اینجا تردیدی نیست، هنگامی که می نشینند خوش با هم سخنان اصلی می گویند این زوج جوان در این آشنایی های ابتدایی ازدواج و وعده های اونچنانی، قرار های اونچنانی با هم می بندند، به تک تک این کلمات اندالله تعهد دارند، ان العهد کان مسئولا شامل این میشه. وقتی اومدیم این زندگی مشترک رو شروع کردیم، مگر من میتوانم به فکر سعادت آینده خودم، موفقیت علمی، رتبه‌های جانشگاهی، رتبه‌های چنان و اونچنانی باشم، اما تعهدی نسبت به رشد همسرم نداشته باشم؟ میتونم؟ میتونم تعهدی به حالات خصوصی فرزندانم نداشته باشم؟ امکان نداره. اگر اومدم اون وظائفی که با عقد و نکاح به دوش من مرد، از اون طرف وظائفی که با عقد و نکاح به دوش زن مسلمان در زندگی مشترک پیش می آید، مصداق دقیق آیه شریف است که در قبال اینها متعهدیم ما، در قبال اینها ملزمیم، شانمون رو بستیم. اگر اومدیم، اومدیم پای کار، باید پای کار بایستیم. شما نگاه کنیم، بالاخره من به دلیل ابتلا عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، به این تجربه های این چنینی ناخوشی که من اسف دست میدهد در این برخوردها و مشاوره ها، خدمت دوستان عزیز عرض میکنم کجا میلرزد بنیاد این خانواده در جامعه؟ جایی که بی تعهدیست عزیزان، بی تعهدیست. یعنی میبینی این زن و شوی در عنفوان جوانی ازدواج رو شکل دادن، دست دادن، صداقت نبود در ابتدای کار، امانت وجود نداره، وفا وجود نداره، بنیاد می لرزه، به ده ریشتر می لرزه، فرود میاد، پودر میشه این زندگی، به سالی در نمی کشد که فرو می ریزد. متاسفان ریشه رو نگاه میکنید، بی تعهدیست. اون تعهدات لازم رو و اوفو بالعهد وفا نشد، قدر شد، وسط کار عقب نشینی شد، صحبت‌های شیرین و خوش دفن شد در همون روزها و ماه‌های نخستین، ادامه پیدا نکرد. هنگامی که منیت‌ها، انانیت‌ها، خودیت‌ها، مداخله‌ها و مسائل دیگه اومد، دیگه نمیگذره اون فضای شیرین متعهدانه در زندگی. آنی که متاسفانه بر زبان دورربار معصومین محمد و آل محمد، تکان میده پشت انسان رو. میخونم خدمتتون یک دو تا نکته کوتاه رو. جره میخوره به حقیقت دینداری این شیوه رفتار ما که لا دین لمن لا عهدله، لا دین لمن لا عهدله. اونقدر رکن میشه این تعهد در دینداری در تمام اقسام و حوزه های اون که با کل دین برابری میکند برای انسان و تحقق دین. خب در حوزه خانواده این عهدمون در جای خودش عزیزان باقی. بالاخره ما به سرنوشت این عزیزانمون، چه زن این خانه چه مرد این خانه، فرقی نمی کند، به تک تک حالات فرزندانمون متعهدیم. من پدر و مادر به حالات اینها متعهدیم، به نیازهای اینها متعهدیم، به مسائل عاطفی اینها متعهدیم، عهد ماست. گاهی من به دوستان عرض میکنم اگر از بنده بپرسند امروز مشکل ترین کاری که در دنیا وجود داره، مشکل ترین اشتغالی که در دنیا وجود داره، بالاترین مسئولیتی که وجود داره، بدون تردید عرض میکنم پدر و مادر شدن. سخت ترین کار، پرمسئولیت ترین کار و جدیترین کار امروز روی کره زمین است که کسی حاضر باشد شانه زیر بار مسئولیت فرزندداری بدهد، با تمام شیرینی، با تمام هبه الهی بودن، اما تعهداتی که در قبال اون دارد انسان. شوخی نیست که این تعهدات رو از کنار اون به سادگی بگذاریم، نتیجه خوب مشخص می شود که چه خواهد شد. در مسائل اجتماعیمون همینطور عزیزان، تمام عهودی که با هم داریم، در حوزه اقتصاد نگاه کنید ببینید شما مشکلات اقتصادی، پرونده های قطور دادگاه ها از کجا برمیخیزد؟ از بی تعهدی های اقتصادی است، از گز نکرده بریدن. تعهداتی که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اول سوره مبارکه بقره دیشب اشاره کردم، کسانی که ایمان آوردید پای عهدتون باید بایستید، پای پیمانتون باید بایستید. وظیفه انسان مسلمان، المسلمون المؤمنون عند شروطهم، باید پای شرطتون باستید. این آیه شریفه رو دقت کنید، آشناس برای ذهنتون، حالا تفسیرش رو از زبان صادق آل رسول بشنوید. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کسانی که ایمان آوردید چرا میگید چیزی رو که عمل نمی کنید؟ لما تقولون ما لا تفعلون، خب چی گفته بهتون بگید؟ لب باز نکنید، نگید. گله اینجاست که چرا میگویید آنی را که عمل نمی کنید. وجود نازنین امام صادق هم در لما تعدون ما لا تریدون ان تفعلون، معنای آیه اینه چرا عهد میبندید، پیمان میبندید، پیمانی را که از پس این پیمان به در نمی آیید با دیگران و انسانهای دیگر، چرا متعهد میشید، چرا امضا میکنید، چرا تعهد اقتصادی میدید، چرا کاری رو میکنید که فرو بریزید آرامش فرد رو، جامعه رو و تبدار کنید بدنه اجتماع رو با چنین رفتارهای نابجا و نسنجیده‌ای. در حوزه اقتصاد هم که میبینیم عزیزان باز مشاهده میشه که ان و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. یه تتمه از این اقسام عهد بگم این رو ببندم محضر ما رو که دوستان به اشاره کنیم به یکی دو نکته روایی و قسم بعدی رو مطرح میکنم محضر ما رو که تون. گاهی نوع تعهداتی داریم که ما با نفس خودمون میبندیم عزیزان، یعنی اون عهدی نیست که خدا با ما بسته است و ما رو متعهد کرده است در داشته هایی که داریم نسبت به آن چه باید عمل کنیم. علم عهد الیکم یا بنی آدم نیست، عهد من با دیگر انسان ها در معاهدات اقتصادی نیست، در معاهدات سیاسی نیست، در معاهدات خانوادگی نیست، بلکه خودم با خودم بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سراید. یه عهدیست که من با خودم میخوام ببندم، یعنی میگم اگر من توانستم چنین موفقیتی رو در این حوزه عبادی، معنوی، اقتصادی، علمی پیدا کنم، یه چنین کاری رو با خودم انجام میدم، این کار رو ترک میکنم، چنین عملی رو انجام نمیدم، چنین کاری رو بر خودم الزام میکنم، نمازم را به وقت میخونم، چنین و چنان میکنم. خداوند اینجا به صحنه نیومده است، چیزی را بر من الزام نکرده است، من خودم بر خودم الزام ایجاد میکنم. اینم از اقسام عهد است. حالا این رو میخواد اسمش رو بگذارید نذر، میخواد بگذارید عهد، میخواد بگید یمین، اقسام مختلفی نامگذاری میشود، اما اینم از اقسام عهد است، اینم از اونهاست که ان العهد کان مسئولا. پس بنابراین نکته مهمی رو خداوند فرمود. اجازه بفرمایید من در اهمیت سخن فقط یه جمله کوتاه بخونم و این قسم رو به پایان برسانم. وجود نازنین امام سجاد علیه السلام، یکی از اومد سوال کرد آقا اخبرنی به جمیع شرایع، میشه یه چیزی بگید، یه کلمه مطلبی که کل دین داری تو این باشه؟ خب این خیلی افراد خوش‌ذوقی بودن، گاهی این سوالا رو می‌کردن از معصومین، بهانه شد ماها استفاده لازم و زیبا رو ببریم. حضرت فرمودن سه کلمه، من میگم کل ادیان الهی تو این سه کلمه است. یک القول بالحق یا قول الحق، سخن حق به تمام معنای گسترده آن. دو والحکم بالعدل، حکم به عدالت، جریان عدالت. سوم والوفاء بالعهد، والوفاء بالعهد، پیمانداری و بالاخره وفای به تعهدات و عهدها و قراردادهایی که بین انسان ها جاری میشه. حالا این وفای به عهد بین انسان به خدا، بین انسان و انسان، بین انسان و خیشتن خیش، این سه تقسیمی که از این زاویه محضر مبارک عزیزان عرض کردم. و این جمله تکان دهنده ای که گفتیم ان العهود، اضافه کنم به اون در دنبالش، ان العهود قلاء دنیا و مل قیامه علا اعناقکم، این عهدهایی که با هم میبندید زنجیر فردای قیامت به گردن هاتون میکشد شما را، یا این زنجیر رو در دنیا باز کردید، عهدتون رو وفا کردید و الا میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. نمیشه عزیزان انسان لب باز کند، بگوید، قلم بر کاغذ بلغزد، بر زبان جاری کند، امکان ندارد. نابستن از آن به که ببندی و نپایی، من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی. فرمود و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، یه محذوف اینجا داره، ان العهد کان مسئولا عنه، یعنی از عهد قطعا مورد سوال و پرسش قرار میگیرید. این کدوم مسئولیه که اینجا مطرح میکنه ذات باری تعالی؟ کدوم پرسشگریست؟ همان است که ولت وسالن یومئذن عن النعیم، این همون سواله، این همون سوالیه که قفوهم انهم مسئولون، نگرشون دارید باید پاسخ بدن و جواب بدن. اونجاست که فردای قیامت این مسئول بودن، این واژه مسئولیت که شما کار میبرید، همونی که تو مدیریت مادل ریسپانسیبلیتی رو مطرح میکنیم، این همون پاسخگویی به سوال. مسئولیت یعنی پرسشگری و پاسخ اون و جواب اون و مسئولیت اون رو پذیرفتن، همین معنا رو میده. عهدی که گفتید پای عهدتون هستید مسلمانا، خدای رحمت کند اون قدمای ما. بالاخره اون روش خاصشون، اون منش قدیمی ها با همون ادبیات سنتی خودشون که میگفتن یا حرف از دهان ما خارج نمیشه یا تا انتها پاش هستیم. با همون تپش زیبای عرفی خودشون یه چیزهایی رو منتقل می کردن. فرمود ان العهد کان مسئولا و اوف الکیل اذا کلتم. من قبل از اینکه وارد بشم به این قسم یه جمله همینجا یه تکمزرابی هم بزنم محضرم بارا که دوستان عزیز، همینطور که گفته شد عزیزان بزرگواران، مثل اینکه مسیر زندگی انسانها، مسیر جوامع بشری با زیر پا گذاردن این عهدها بسیار تغییرات جدی پیدا می کنند. یه نگاهی بکنید از صدر اسلام، از حیات طیبه وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی بالاخره تاریخ دید شواهد اون غیر قابل انکار. بزرگان یعنی در سیر تاریخ اسلام در میان علمای فریقین شیعی و سنی، کسی که انکار رو انکار قدیر داشته باشه یه در هزاره که بخواد انکار کنه. اسم نمیخوام ببرم، توجه دارید؟ یه در هزاره، اما 999 به آمار اگر بگویید همه اثبات میکنن بحث رو، همه لفظ کلمه پیامبر رو اثبات میکنن. یعنی در میان شیعه و سنی میگن اگر حدیث متواتر، حدیث متواتر یعنی چی؟ یعنی اون که امکان کذب اون وجود ندارد ابدا، وجود داشته باشه و پیامبر یه حرف تو عمرش گفته باشه همین جمله است. این ادعا نمی کنم خدمت دوستان، عرض کردم تو آفتاب آمد دلیل آفتاب نوشتم من تو این کتاب کامل با ادله علمی اون و شواهد اون. اگر یه جمله متواتر پیامبر گفته باشه همینه که من کنت مولا فهذا علی مولا. اگر اختلافی است در معنای کلمه مولا بین شیعی و سنی اختلاف میشه، نه در حقیقت وجودی اون. اصل کلمه مولا تحقق اون گفتن پیامبر رسول خدا وقتی که در میان حضور 120 هزار جمعیت بازگشته از حج حجۃ الوداع تنها حج رسول خدا این قوقا رو به پا کرد و این دستور الهی رو یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک رو اجرا فرمود، فرمود الست اولا بالمؤمنین من انفسکم، یعنی اقرار و یه تعهدی رو از جامعه داره میگیرد. آیا طبق آیه مبارکه سوره احزاب النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، من هستم یا نیستم؟ آیا اولویت من از شما بر شما بیشتره یا نه؟ اختیار من از شما بر خودتون به امر خداوند فزونتر است یا نه؟ گفتم بله یا رسول الله، در این فهم که ما تردیدی نداریم این که مورد قبول ماست. فرمود پس من کنت مولا فهذا علی مولا، به عنوان یه تعهد انجام شد. عزیزان اونجا حدیثی داریم به نام حدیث و تهنئه، حدیث و تتویج، این همه دنبال حدیث قدیر میاد، یعنی واقعی است که تو اون سه روز اتفاق افتاد، روز 18، 19، 20. و بالاخره اونجا اومدن یک یک گفتن بخ بخ بکر یا علی سرت مولای و مولا کل مؤمن، همشون اومدن گفتن. اینا متعهد شدن در حضور نبی مکرم اسلام. خب این تعهد کارش به کجا کشید؟ بنگرید وجود نازنین امیر المؤمنین خطبه سوم نهج البلاغه، سوگمندانه است این خطبه، تازیانه های نقد سیاسی رو در بالاترین شکل ممکن به گرده ی حاکمیت کشیده است علی ابن ابی طالب، دیگه کار به اونجا می کشد. و الله لقد تغمس ابن ابی قحافه، پیراهن من رو پوشیده است به تنش، این پیراهن گشاده برای تن او. این دو شروع می کنه خطبه امیر المؤمنین، بعد اشاره می کند به سیر کار تا 25 سال تا میرسه به خودش. فلم مانه هست و بلعمر، وقتی که من قبول کردم مسئولیت رو اومدم تو صحنه، اولین اتفاقی که برای من افتاد نکس قومون، نکس کردند، پیمان شکستند با من. اونهایی که اومدن اون چنان من رو زیر فشار قرار دادن که حتی وقت من احساس کردم فرزندان من در دفاع از من در حضور مردم که دارن حجمه من میکنن دارن اینا له میشن. تو این شرایط که من پذیرفتم مسئولیت رو به صحنه آمدم، اما همان سال ماه اول شد که نکفه، نکس کردند، ناکفین، قاستین، مارقین، به تعبیر خود حضرت خطبه شیخ شقی تقسیم سگانه ای که مطرح میکنه، یعنی همون اول با پیمان شکنی کار متاسفانه ادامه به اون پیمان شکنی و ان العهد کان مسئولا زیر پا گذارده شد که شما شاهد عاشورا بودید، والله که شاهد چنین چیزی نبودید و این صحنه رو نمیدید. میخونم خدمتتون شاهد مثال برای عاشورا رو هم میخونم با همین مضمون در جای خودش خدمت دوستان عزیز. به دنبال آن فرمود و اوفوا الکیل اذا کلتم و زنوا بالقسطاس المستقیم ذلک خیر و احسن تأویلا. حکمت بعدی و دستورالعمل بعدی رو ذات هر چنین مطرح میکنه. و آن فلکیل الان ایفا رو گفتیم خدمت دوستان، از همون ماده و با همون معناست، پیمانه رو کامل کردن، تعهد رو به کمال رساندن. کامل کنید کیل را اذا کلتم. در ادبیات دینی و فقهی ما اشیاء یا مکیلند یا موزون یا معدود، یا با وزن معامله و تعامل و داد و ستد می کنیم، یا با پیمانه مانند لیتر، یا با عدد و معدود بودن. میگن اشیاء یا مکیل یا موزون یا معدود. حالا به دلیل شایع بودن خداوندی رو مطرح می کنه. الان عرض می کنم سخن فراتر از این هاست. و اوفل کیل اذا کلتم، هنگامی که کیل می کنید وفا کنید کیلتان را. و زنو بالقسطاس مستقیم، و بر اساس میزانی دقیق توزین کنید و بده بستن کنید. نکته بسیار مهم و جدی رو در اینجا ذات باری تعالی به دنبال این حکمت‌های عملی مطرح می‌کند و به شکل جدی، اون هم با ادبیات و کلام سنگینی. و اوفوا الکیل اذا کلتم و زنوا بالقسطاس المستقیم. استهزار دارید به شریعت، باز به دلیل زندگی جمعی اون از همون روز نخستین حاجت به بدبستان اقتصادی داشت. ما آدمیان مانند حیوانات نیستیم که بتونیم نیازهای اولیه خودمون رو به خودی خود بدون کمک دیگران تأمین کنیم. یه حیوان غذاش از دل طبیعت میگیرد، پوشاکش رو مو پشم کرج از طبیعت گرفته است، حاجت به نساجی و منسوجات و صنایع غیره ندارد، خانش هم آماده میکند، زمین طبیعت آرشیتکت و مهندس و معمار و برجسازی هم نمیخواد و نیازی ندارد. اما انسان ها نیاز داریم، برخلاف حیوانات ما این نیاز رو به هم داریم. ما باید تعاون و تزاعد در این جهت داشته باشیم و بتونیم کمک کار هم باشیم و زندگی جمعی رو بچرخونیم. از روز اول انسان ها نیاز به دبستان رو دیدن، کالا به کالا جواب نداد، واسطه ها به صحنه آمدند، پول به صحنه آمد، پل به صحنه آمد، ارتباط اقتصادی شروع شد. به اینجا مشکلات بشر روز افزون بیشتر و بیشتر در این دبستان و این تعاملات. خداوند سبحان در اینجا نکته بسیار عمیقی رو مطرح میکند عزیزان. و اوفوا الکیل اذا کلتم. خب شاید اگر به دقت و زیربنای بحث رو نگاه کنیم، بزرگواران بالاترین پررنگترین نمادی که تو زندگی انسان ها شبیهترین حالت رو به اون حقیقت دل مشغولی دنیا ایجاد میکند در ذهن و وجود انسان، چیزی نیست جز به دبستان اقتصادی. یعنی وقتی میخوان دنیا رو برای ما تشبیه کنن، میگن از دنیا سوق ربح فیها قومون و خسر فیها آخرون. دنیا یه تجارت است، یه بازار است، یه محل داد و ستد است، گروهی سود میبرن و گروهی زیان. گویا بیع و تجارت، خرید و فروش از دنیایی ترین رفتارهای انسانی است، در این حال از ضروری ترین رفتارهای انسانی است. اگر دنیا نباشد دردمندیم، اگر باشد به مهرش پای بندیم. بلایی زین درون آشوبتر نیست که رنج خاطر از در هست و ار نیست. ضرورت اولیه ماست این تجارت رو به، اما در این حال دنیایی است. دقت بفرمایید، بناء البیع علی المقابله، در یه داد و ستد، آن که میدهد و آن که میستاند، هر دو پی چی اند؟ منفعت کامل خودشون. میشه تعارض منافع. اینجاست که این منفعت ها چهره به چهره میشه، اینجاست که مشکلات به دنبال اون پیش میاد برای انسان ها. در این زورآزمایی در منافع، او میکشید و من میکشیدم، که هر کدوم کلون یجر رو نار الی قرصته، میخوان سود خودشون رو در این معامله و بدبستان تنظیم کن. اینجاست که قصه وسیع تر در قرآن میاد. این نیست عزیزان که آقا تو این جنس و تو این کالا و نمیدانم این تو بازار فلان نیست. بس ویلون للمطففین الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويل للمطفين، يعني ناآفرین، مخففش کنید میشه نفرین. نفرین الهی باد بر متففین. تطفیف یعنی تقلیل، یعنی سنگ کم به ترازوی دیگران گذاردن، یعنی وفا نکردن، یعنی پیمانه را به پایان نرساندن. شما فهمید کم فروشان معنی خیلی بالاتر از این هاست. اجازه بدید یه جمله بگم، این حفظ میشه در ذهن دوستان. در اون جملات بسیار زیبایی که پیغمبر بزرگوار الهی شعیب داره به قوم خیش مطرح میکند، من گمان میکنم جامع ترین حرف در این باب این کلمه که خداوند در قرآن بازگو میکند: ولا تبخس الناس اشیاءهم، بخس به معنای نقص، ولا تبخس الناس اشیاءهم، نفرمود بخس تو چه مقداری، چه حوزه‌ای، با چه کیفیتی، نفرمود لا تبخس المسلمین، مؤمنین، نمیدانم شرقی و غربی، الناس، نفرمود چه چیزی، فرمود اشیاءهم. سه تا عام در اینجا میبینیم، عام است. لا تبخس الناس اشیاءهم، از این جامعه تر نمیشه اصلا حرف زد عزیزان. لا تبخس الناس اشیاءهم، یعنی من اجازه بفرمایید از اینجا شروع کنم، از خودم شروع کنم که دامن کسی را نگیرد. من معلم وقتی پامو گذاشتم تو این کلاس دانشکده، 30 تا دانشجو اینجا مقابل من نشسته است، یه ساعت و نیم سر این کلاس من موظفم درسم رو بازگو کنم. اگر من اون مطالعه کافی و تبحر لازم رو در ارائه این درس نداشتم، والله مستاق لا تبخس الناس اشیاءهم هستم. یعنی من دارم کم فروشی میکنم، من دارم بخس میکنم، یعنی این سرمایه های این مملکت و استعدادهای جوانان این مملکت رو دارم هرز میدم. شاکریم که خداوند، اون روز در مسجد قبا هرز میکردم خدمت دوستان، هیچ مذهب و مکتبی اینو جرأت، با قاطعیت و جرأت هرز میکنم، در روی کره زمین آنی که شما امشب اینجایید والله ندارد عزیزان، نه یهودیت داره نه مسیحیت، هیچ مرامی و مذهبی این دانشکده‌ای که شما دارید نداره، اینی که سید الشهدا بنیاد اون رو گذارد و اهل بیت بنیاد اون رو گذاردن ندارن. چهره‌هایی می‌بینم که خب همه دوستان و عزیزان در سطوح مختلف اجتماعی، علمی، سنی، همه جور با این ویژگی اینجا بتونیم ما این ایام رو استفاده کنیم و چنین جمع بشه، این خب شکر داره واقعاً. واقعا شوق داره که چنین چیزی رو میگیم. دو ماه محرم سفر این چنین، عرض من این، الان یه جمعیتی بالاخره قریب 5000 نفر، و من همینجا عذرخواهی میکنم و تشکر میکنم از خانم ها و آقایانی که وقتی من وارد میشدم بیرون نشسته بودن، پروردگارا اجر تک تک این عزیزان رو به سید الشهدا در این شب تاسوعا خود عنایت بفرما، دلهاشون رو با حسین ابن علی بیش از بیش مرتبط بگردان. 5000 ساعت رو من میخوام از شما اینجا وقت بگیرم عزیزان. اگر من با آمادگی لازم روی این صندلی ننشسته باشم، اگر مسلط به اون چه میخوام بگم برای شما نباشم، اگر به زوایای این بحث واقف نباشم و بازگو کنم، 5000 ساعت رو فردای قیامت یه پا باید بیستم جواب بدم. میشه بلا تبخس الناس اشیاءهم. من سرمایه شما رو تضییع کردم اگر اینطور باشه. توجه می‌فرمایید؟ اینو دامنش رو گسترده کنید تو تمام حوزه‌ها. بالاخره من اومدم این تعهد رو دارم من به این سازمان عزیزان. من اومدم نشستم پشت این میز. نمیگیم آقا نمیشه 8 ساعت کار مفید. هیچ کجای دنیا 8 ساعت کار مفید نیست. آقا بالاخره با چه راندمان کاری محاسبه کنیم ما این رو که شامل بخص نشه، شامل تطفیف نشه؟ واقعا تأمل بفرمایید، با کدوم بهره‌وری، با کدام اثر بخشی، با کدام کارایی، چند ساعت در 8 ساعت میتونیم بگیم این تطفیف نیست؟ 1 ساعت 2 ساعت اینو میشه گفت کار مفید؟ اینو میشه خارجش کرد از بخص و تطفیف؟ متاسفانه نمیشه عزیزان، شامل تک تک رفتارهای اجتماعی ما میشه. تمام این مراوداتی که ما، مراودات مالی ماست، میشه لا تبخس الناس اشیاءهم. بحث تمام قراردادهای بین المللی و بین الدولی رو بفرمایید. این بحث این نیست آقا، این نمیدونم 4 تا کالایی که میخوام از اینجا بخرم این چنین نیست که وزنو بالقسطاس المستقیم. کلیت تمام مراودات اقتصادی ما، تمام قراردادهای عمده ما رو تشکیل میده. 20 تا بند این قرارداد داشته است. من دارم اینطور عمل میکنم، دارم بخش میکنم؟ من تو این ساختن این پروژه سنگین دارم بخش میکنم یا نمیکنم؟ بهانه هادن و ارج نهادن به تمام خدمات انسان ها. وقتی این تولیدگر تولیدش رو عرضه میکنه در جامعه، آن باهای لازم برای این تولید داده نمیشه، ارج لازم نهاده نمیشه، مصداق بخص در قرآن است عزیزان. وقتی این محصول رو بعد از این 6 ماه انتظار سر درخت، این کشاورز ما این محصول رو آورده بازار داره عرضه میکنه، حالا سود این رو که میخورد، او چه گیر او میآید، اون بهای واقعی به محصول رو داده نمیشه، مصداق بخص است. لا تبخص الناس اشیاء. دیگه حالا اون جزئیات ریزش رو بذارید کنار، تطفیف، تقلیل. یه وقتی خاطرم هست در خیلی سالهای دور، عرض به خدمتون فرصتی بود، مثلا خیلی سالهای دور در یکی از شهرهای شمال، مثلا شمالی بود، من رفتم وارد مغازه چیزی بگیرم، یه کسی فروشنده سوال کردم، گفت مثلا این کیلو 1000 تومن یه چیزی رو من. بعد دیدم یه کسی از همشهری‌ها شما با لهجه خودش سوال کرد این رو چند، گفت کیلو 500 تومن رو. بعد خب من با ذهن خودم حساب کردم، دیدم داره میخره، وقتی هم خرید کیلو 400 تومن بهش پول داد. بعد نگاه کردم دیدم الان به این 1 کیلو داد 400 تومن، به من میخواد الان 1 کیلو بده بگو 800 تومن، یعنی من 2 کیلو باید به من بده. دقیقا 50% میشه بخص، میشه تطفیف. خدا میداند پاسخ دادن دارد. ولا تبخس الناس اشیاءهم و اوفو الکیل اذا کلتم، مسلمانان و زنو بالقسطاس المستقیم، با تمام عدالت اقتصادی و توازن اقتصادیتون باید به صحنه بیاید. ذالک خیرون، این برای شما عجیبه عزیزان، خدای وجود خالق هستی. و ما گمان میکنیم، بعضی هامون گمان میکنیم که منافعی میبریم در این جهت، این نیست. بالاخر اون تولیدگر، اون صنعتگر، اون تولید، اگر چیزی به قول این دوستان ما برند میشه، چرا برند میشه؟ به دلیلی که رعایت داره توش، به دلیلی که زنو بالقسطاس مستقیم، شرقیه یا غربی، مسلمانه یا مسیحی، تفاوتی نمی کند. و اوفو الکیل اذا کلتم و زنو بالقسطاس مستقیم، این خیر نیست خروج از چنین رفتارهایی، این خودزنیه در حقیقت کسی که چنین عمل میکنه. حالا از جهت مادی من دارم عرض میکنم، از بعد معنوی رسول خدا فرمود انما هلک من کان قبلکم، بسیاری از کسانی که هلاک شدن قبل از شما، میدونید چطور هلاک شدن؟ به دلیل این که کیل و میزانشون رفت، با همون ادبیات استعاری اینا رفت اون عدالت بده بستانشون و داد و ستدشون، و نتیجه اون، نتیجه اون میخونیم فرداشم خدمتون. سید الشهدا فریاد میزند، داره اون اوج سخنان نقض خودش رو میگه، طبل میزنند، میکوبند، نمیدانم فلان میکنند، دیگه کار با اونجا میکشد که غیرت الله لب باز میکند، میگه ملعت بطونکم من الحرام، شکمهای شما پر است از حرام. که اجازه سخن گفتن به فرزند پیامبر رو در این صحنه حتی نمیدهید، ملعت بطونکم من الحرام. از کجا؟ پیامبر فرمود من میترسم، من نگرانم برای امتم که نکنه چنین باشه که اینها در رفتار با هم و در مراودات مالیشون. وقتی این حدیث من خوندم، بعضی از دوستان عجیب از این نکته گرفتند. عزیزان حالا بیاید شما نگاه کنید تو مباحث فقهی ما، تو این کتاب تجارت متبرم فقه شیعی نگاه کنید، تو جزئیات این الحرامو، همین حرام، حرام اقتصادی است، الحرامو تبین و فی اولادکم، الحرامو تبین و فی اولادکم، حرام خودشو در فرزندان شما نشان میده شیعان من. امام صادق دارد میفرماید، توجه دارید؟ فرمود من قشه، اون حدیث این بود، من قشه مسلمن، اگر کسی با مسلمانی قش مالی کنه، بخص کنه، من قش مسلمن، قش فی ماله، خدا جوری میکند که در مالش قش شود. اینجاش تکان دهنده. و ان لم یکن له مالون قش فی اهله، اگه مال نداشته باشه تو ناموسش قش میشه. و ان لم یکن له مالون قش فی اهله، تو زن و دخترش قش میشه. پناه به خدا میبریم. فرمود ذالک خیرون، این عرض کنم تمام، و احسن و تعویلا، با او این اشتباه که ما گمان میکنیم که داریم میگیریم میبندیم چنین میکنیم، اینها وساوس شیطانی است، اینا فریبه. زین لهم الشیطان و اعمالهم، از ویژگی های شیطان چیه؟ رفتار غلط ما را برای ما بزک میکنه، میآراید، بعد برامون جالب دیده میشه. زین لهم الشیطان و اعمالهم. فرمود ذالک خیرون، رعایت چنین عدالتی خیر. نفرمود خیر اخروی شماست، نفرمود آخرت شما را آباد میکنه، نه، هم خیر دنیویتونه هم خیر اخرویتونه، هم خیر فردیتونه هم خیر اجتماعیتونه، هم مادیتونه هم معنویتونه. بعد فرمود و احسن و تعویلا، تعویل از ماده اول یعنی پایان و رجوع. در رجوع کار و پایان کار ببینید چه کسی تختش وسط میدان مونده، اون کسی که رعایت کرده است یا اون کسی که رعایت نکرده است. ببینید نتیجه رو باید چگونه گرفت و چطور باید عمل کرد و چگونه رفتار کرد. و احسن و تقویلا، ولا تقف و ما لیس لک به علم، ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. تمام نکاتی که خدمت دوستان از نخستین شب محفل گفتیم، گمان میکنم شاه بیت غزلش همین آیه ایست که میرسیم، که خدا میدارد بنده هیچ محاسبه و تنظیمی هم نکردم بحث رو اصلا که کدام شب چه بگویم، و این میرسد انشاءالله به فردا شب، به شب عاشورای حسینی، که خیلی نکات در این جمله ولا تقف ما لیس لک به علم و این معرفت شناسی قرآن وجود داره که انشاءالله باید خدمت دوستان بازگو کنیم. پس و اوفل و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. مسلمانان، عهد خدا با خودتون رو ببینید، عهد خودتون با خدا رو پاس بدارید، عهد بین خودتون و خودتون رو حرمت بنهید، که مسئولیت تک تک این عهدها را باید در پیشگاه خداوند بپذیرید و در حضور حضرت رب پاسخ اون رو مطرح کنید و جوابگو باشید. و اوفو الکیل اذا کلتم، مبادلات اقتصادیتون رو بیارید رو عیار پرداخت حق، دریافت حق. بیایید بخش نکنید، نه کالا را نه خدمات را تضییع نکنید، اینها رو بهای واقعی اون رو بدید، حق رو بدید، حق رو بستانید. ذالک خیرون، حقیقت خیر در این است. و احسن و تعویلا، و انتقای کار چیزی جز این نخواهد بود. پروردگارا دلهای ما رو به حقایق بینات قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردان، دست ما رو از دامن قرآن به عطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگردان. خب اجازه بدید من اون جمله‌ای که عرض کردم بگم، بعد برم سراغ مختل ان شاء الله، محضر مبارکتون و شب تاسوعامون رو برپا کنیم ان شاء الله. اما این که عرض کردم عهد رسول خدا، همونجا که خلق بدیدن که دست نبی شد گره در شال قبای علی، بر سر اون دست عیان بی حجاب، همچو سهیلی به کف آفتاب، بر افق پنجه احمد شفق، سر زد و عالم همه شب منشرق. از همونجا بگیرید فلما نهست و بالامر، اون سخن غم‌انگیز امیر رو بعد از 23 سال خانه نشینی شنیدیم. حالا این رو گوش کنید، یه منزل تا کربلا مونده، منزل بیزه، شاید دو منزل، زباله بعد کربلا، این سیر حرکت غافله. ایها الناس، وجود ناظرین سید الشهدا، ایها الناس، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول خدا فرمود من را سلطانن جائرن، کسی که سلطان و پادشاه ظالم و جائری رو میبیند، مستحلن لحرام الله، که حرام خدا را حلال میکند، ناکفن عهده، عهدش را با خداوند میشکند، مخالفن لسنت رسول الله، نقطه مقابل سنت پیامبر عمل میکند، یعمل فی عباد الله بالاثم، در میان بندگان خدا با فسق و فجور عمل می کند، ول عدوان و ستم، فلم یقیر علیه بفعل ولا قول، و در قبال اون چه می بیند هیچ عکس العملی نشان ندهد و هیچ تغییر فعلی و قولی ایجاد نکند، کان حقا علی الله ان یدخله مدخله، این نظارگر تماشاگر با خود اون سلطان جائر همکاسه از فردای قیامت. الا حالا الا و ان ها اولاء قد لزموا طاعت الشیطان. مردم دستگاه بنی امیه و یزید قد لزموا طاعت الشیطان، اینا از عهدشون با خدا چی شدن؟ به در اومدن. الم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان، اینا اومدن از عهدشون با خدا رفتن تو طاعت شیطان. لزموا طاعت الشیطان و ترکوا طاعت الرحمن، و طاعت خدای رحمان رو رها کردن و از هر اون فساد، هیچ فسادی نیست که باقی نمونده باشه. من خواهش میکنم دوستان اهل مطالعه، چهار جلد مروج الذهب مسعودی، اون بخشی که مربوط میشه به حیات معاویه و یزید، برید بخونید ببین چی مینویسه در مورد مسعودیه دیگه، قرن چهارم دیگه، مورخه دیگه، ببین چی مینویسه در مورد یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان. اون شب از خلیفه تو، خلیفه یعنی چی؟ یعنی قائم مقام جانشین. وقتی گفتن خلفاء بنی امیه، خلفاء یعنی چی معنی این خلیفه؟ اینا جانشین کی بودن؟ یعنی خلیفه تو رسول الله، یعنی جانشین رسول خدا، کسی که بر منصب پیامبر نشسته است. سید الشهدا می فرماید لازم طاعت شیطان و ترک طاعت الرحمن و اظهر الفساد و عطل الحدود و تمام حدود و حدود اجرای حدود الهی همه رو تعطیل کردند اینا. و استعثروا بالفی، مال خدا رو اینها میخورند و میبلعند. و حلوا حرام الله و حرموا حلاله، حلال خدا را حرام، حرام خدا را حلال. حالا پس ببینید، من میخوام بگم داره سید شهدا یکی از علتهای اساسی اصلا حرکت خودشو داره مطرح میکنه، ناکسن عهده، اینها نقص عهد کردن، پیمانشون رو با خدا شکستن. بعد این رو فهمد و انا احق ممن قیر، اینجا من از همه سزاوارتر، از همه سزاوارتر و شایسته ترم که به صحنه بیایم و حرفم رو بزنم و مقابله کنم به هر بهایی که باشد، به هر کیفیتی که باشد. من با عذرخواهی عرض میکنم خدمت دوستان، بالاخره علت ها دارد، شاید این که خدا میدانه کار من نبود، من میخواستم سوره مبارکه واقعه رو بگم امسال خدمت شما این ده شب، اما در یه دو سه روز مانده به اومدن، سه چهار روز مانده به آمدن به تهران، یه تحولاتی شد، یه تغییراتی شد که این بحث رو من انتخاب کردم خدمت دوستان به شکل موضوع این حکمت رو. و گمان میکنم اگر سید الشهدا الان بیاد بنشیند بخواد من و شما رو آموزش بده، همین آیات رو برای ما میخونه، همین ها رو به ما آموزش میده عزیزم، همین حکمت ها رو، همین درس های زندگی رو، همین تعهدمون رو، همین اوفالکیگمون رو، همون لا تقربوا الزنا رو، لا تقربوا مال الیتیم رو، همین هاست. عهدمون رو درست کردیم، سید الشهدا رو شناختیم، بی عهد باشیم امام حسین نشناختیم. عزیزم من این حرفا رو بلد نیستم به امید و اخلاقی اینطوری صحبت کنم، اما دیگه این یه کلمه عرض می کنم و به تعبیر اون دوست جوان شاعرم، از عزا جز قضا نمیدانیم، حرفی از کربلا نمیدانیم، بلا این میشه خوش گفته است. به عظمت سید الشهدا، به این شب عزیز تاسوعای حسینی، توفیق درک اهداف نورانی حسینی را و درک پیام های متعالی کلامت رو به همه ما کرامت و عنایت بفرما. ما رو در انجام به وظایف الهی خودمون و بندگی خودت، سرنهادن در خط حکمت های خودت، پروردگار زن و مردمون رو، جوان و پیرمون رو، هممون رو موفق بدار. آمین.